بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم در واقع بحث خرد ادبی رو شروع می‌کنیم. این جلسه در واقع به مثابه یک پاگردی بر همه اون چیزی که تا این لحظه در موردش صحبت کردیم، یعنی یه ریویوی می‌کنیم خیلی فشرده از اون چیزی که تا این لحظه مطرح کردیم. توی جلسات پیش من دیگه بحثایی که در حوزه روش شناسی تو دو سه جلسه اول مطرح شد اونها رو مطرح نمی کنم. توی جلسات پیش در مورد این صحبت کردیم که چه اتفاقاتی در دربار میفته که شعر آرام آرام از دربار حرکت میکنه و میاد به سمت جامعه. گفتیم زمانی که در واقع جنگ های ایران و روس در ایران اتفاق افتاد، یک نگرشی در فضای عمومی دربار شکل گرفت که شاعران به چه دردی میخورن توی دربار، یعنی نوعی از اقتصاد هزینه کرد دربار مطرح شد که جایگاه شاعران توی دربار تنگ شد. یک مثال تاریخی هم زدیم که یک نامه ای از پادشاه فرانسه برای فتحعلی شاه فرستاده شد و تمام اون شاعران درباری که در واقع صاحب دیوان بودن و صاحب دیوان بسیار شغل مهمی بود، به طوری که محرمانه ترین نامه های شاه رو اونا می نوشتن و حتی ما توی تاریخ می بینیم که پادشاهان حتی در دوره قاجار حکومت های مناطق مهم ایران رو به شاعران درباریشون می دن یا توی جنگ ها اونا رو با خودشون همراه می کنن و اونا چیزی فراتر از آدم های با احساسی بودن که فقط داشتن شعر می گفتن. وقتی نامه در واقع پادشاه فرانسه اومد و کسی توی دربار نتونست اون نامه رو بخونه، نامه‌ای که در واقع در شاعران و صاحبان دیوانی که خط خوبی می نوشتن، عربی می دونستن، شاعران توانایی بودن، ولی در اون لحظه، یعنی اون لحظه که این نامه خونده نمیشه، لحظه آغاز یک فروپاشیه. اینجاست که آدم‌های مثل ملکم خان مهم میشن، کسانی که زبان فرانسه بدونن. با مراجعه به تاریخ در واقع شعر دوره بازگشت در اواخر دوره قاجار، میبینیم شاعرانی مثل قاهانی دارن زبان فرانسه یاد میگیرن و این آموختن زبان فرانسه نشون میده داره یه تحولی توی دربار اتفاق میفته. و حتی زمانی که به امیرکبیر بعدها مراجعه میکنن و طلب در واقع سله هایی که باید بهشون داده میشد و بگیرن، یه اتفاق مهمی در تاریخ ادبیات ما میفته و اونجا جاییه که امیرکبیر میده در واقع اینا رو شلاق بزنن. و ما چقدر قصیده ها داریم در اون قرون که توی این کلاس ها خوندیم بخشایی از اون قصیده ها رو، که شاعران ناله میکنن از این که دربار یه جای موندن نیست و در این که دارن برای پادشاه شعر میگن رو نوعی در واقع حالت پشیمانی بهشون دست میده. این لحظه یه لحظه مهمیه که یعنی لحظه تأسیسیه که شعر داره آروم آروم از دربار جدا میشه. حالا شاید شما بگید که خب شعر آیا همیشه توی دربار بوده؟ میتونیم بگیم بله، ممکنه در مقاطعی در دربار نبوده ولی در خانقاه بوده. خب به هر حال یک نهادی داشته شعر رو پشتیبانی میکرده و شعر هم متقابلن اون نهاد رو پشتیبانی میکرده. حالا در این لحظه داره یه اتفاقی میفته، شعر داره از دربار خارج میشه و داره میره به جایی که اونجا مردمن، یعنی میره نهاد خودش رو میذاره در دل مردم و در این حال همونطور که مردم اونو ساپورت میکنن، شعر هم اونا رو ساپورت میکنن. و از اینجاست که یه پروژه شکل میگیره به نام پروژه ملت سازی. و مثال زدیم، گفتیم امیرکبیر و در واقع با در دوره تنظیمات تلاش داشت که از راه اصلاح نظام پادشاهی با نوعی رفرماسیون فضای کشور رو برای عبور به مدرنیته مهیا بکنه. وقتی پروژه در واقع تنظیمات شکست میخوره، خود به خود پروژه قانونگرایی انگلیسی ها مطرح میشه و پروژه قانونگرایی سرآغاز شکل‌گیری مشروطه است و انقلاب مشروطه فضایی رو برای شعر مهیا میکنه که بتونه کاملا در خدمت نهاد مردم قرار بگیره و در این حال اصلا یه نقش جدیدی بگیره. شما مملو و از اشعار دوره مشروطه سخن از اینه که چطور مردم رو برای ورود به دنیای جدید تربیت. اصلا مسئله تربیت انسان در شعر دوره مشروطه خیلی بولد میشه و اهمیت پیدا میکنه. یه نکته دیگه ای که توی جلسات پیش بهش اشاره کردیم اینه که انسان ایرانی توی مقطعی که از جنگ‌های شکست جنگ‌های ایران و روس براش مطرح میشه، این پرسش مطرح میشه که چه اتفاقی افتاده که ما دچار این حرمان شدیم. این پرسش خودش رو توی یه نظامی از مفهومسازی در واقع آرتیکولیت میکنه، کاتگورایز میکنه، مفصل بندی میکنه. این نظام مفهومی میخواد یه چیزی رو میفهمه و همونطوری عمل میکنه. این گونه میفهمه که من یک اصل پاک و پاکیزه ای داشتم که این اصل پاک و پاکیزه که اتفاقا مثل همین دنیای غرب پیشرفته است، این اصل طی حمله اعراب، مغولان، ترکان از بین رفته و من اگه بازگردم به این خیشتن خیش میتونم دوباره تو همون مسیری قرار بگیرم که توی غرب اتفاق افتاد. حالا چرا این گفتمان بارور میشه؟ به خاطر اینکه ایرانی ها نمیتونستن برن سراسر غربی بشن. اساسا حتی شما در اون دوره نگاه بکنید، تجارت کردن با غیر مسلمان رو خیلی جایز نمیدونستن. طبیعی بود که وقتی میخواستن در مواجهه با غرب و پیشرفتاشون میدیدن، در این شیفتگی با اون تصور میکردن یه گوهری در درون خودشون هست که فقط اون گوهر رو فراموش کنه. از کلی ادبیات اینجا تولید میشه که نشون بده که آقا مثلا ما مقالاتی داریم در همون ادوار بفهمیم، مقالاتی داریم در همون دوره ها که از این سخن میگن که هر کدوم از این دشمنان خارجی که به ما حمله کردن نشانه یک بیماری بوده. مثلا اعراب نشانه سل بودن، نمیدونم ترکان نشانه نمیدونم فلان بیماری بودن. اینو توی اون جلسات قبل تو منابع گفتیم مثلا کجا این مقاله منتشر شده، من فقط ازش عبور میکنم. خب و اینجا یه تطوری داره شکل میگیره آروم آروم که ایران زمین یک بدن بیماریه، یه مادر بیماریه که بیماری‌هایی در طول تاریخ به این بدن وارد شده و حالا ما باید این بیماری رو درمان بکنیم. یعنی اون قده عربیت، اون قده ترکی، اون قده مغولی رو از این بدن بکشیم بیرون تا این مادر پیر رو دوباره سرپا بکنیم. گفتیم در دوره صفوی هم یه سری کارهایی در حوزه بازگشت به در واقع ایران باستان شکل گرفته بود. متونی در همون دوره که ازش مثالهایی زدیم به وجود اومده بود. بازگشت به اینها نوعی سرنویسی، نوعی بازگشت به نوعی زبان و خط ایرانی داره شکل میگیره. یعنی همزمان یک برساختی به وجود اومده، واقعیت نداره، یه برساختی، یه نظام مفهومی به وجود اومده که همزمان دوتا کار انجام میده. یکی این که میخواد بازگرده به اون خیشتن خیش، یکی در این حال میخواد این رو علاج بکنه، درمان بکنه. اساسا جامعه ایران با یک گفتمان شبه پزشکی در این دوره مواجه میشه، گفتمانی که مبتنی بر درمان. حالا کیا هستن که باید وظیفه این انتقال به عهده بگیرن؟ یعنی در این که اخلاق ناپسند ایرانی رو از دلش بیرون بکشن، اونو به خیشتن خیش بازگردونن و تربیتش کنن برای دنیا مواجهه با دنیای جدید، این وظیفه به مهمترین بازیگر عرصه اجتماعی در طول تاریخ ایران یعنی شعرا داده میشه. یعنی اگه هر فرهنگی روی یه طبقه اعتماد میکنه، مثلا اگه در آلمان فلسفه یا اون روح آلمانی جریان داره، یا مثلا اگر در کشورهای اسکاندیناوی این در واقع مؤلفه عالمان و دانشمندان چیز دارن، در ایران گویی همواره این وظیفه تاریخی بر دوش خردیه که شاعران دارن هم میکنن. مملو از آثاری تولید میشه که سخنشون از اینه که اصلا این پروژه رو ممکن بکنن، یعنی بیماری ها رو از این بدن بگیرن رسیدن به اون بازگشت اصیل رو ممکن بکنن، این مادر پیر رو نجات کنن. و حتی شما وقتی به یک فقیه عالی رتبه مثل نائینی نگاه میکنید، در رساله تنبیه الامه خودش از این داره صحبت میکنه که میگه که اون چیزی که امروز غربی ها ازش صحبت میکنن پیشرفت رسیدن، ما در زمان انوشیروان مثلا دادگر هم داشتیم. یعنی خیلی جالبه که یه فقیه هم تحت تاثیر این گفتمان بازگشت این رو مبدأش رو حتی اسلام نمیذاره، هرچند به اینم تاکید میکنه، ولی دادگری رو وقتی به انوشیروان نسبت میده یعنی یه چیزی داره اونجا کار میکنه. اینجا داخل پرانتز یه نکته ای رو بگم. اصلا موج ایرانگرایی تقریبا 5 مرحله توی تاریخ ما داشته. یه دوره‌ای بوده که با جریان شعوریگری، جریان بازگشت به ایران باستان مطرح میشه که خب سرچشمش میشه تولید متنی مثل شاهنامه فردوسی. یه دوره‌ای که توی تاریخ ما متاسفانه مخفول مونده، مکتب شیراز در قرون تقریبا 8 و 9 هجری که با افرادی مثل مثلا جلال الدین دوانی نوعی بازگشت به ایران شهری رو از راه تفسیر شیخ اشراق سهروردی دارن ممکن میکنن. حالا چرا شیراز؟ به خاطر اینکه توی ویرانی های حملات مغول شیراز از جمله شهرهایی که سالم باقی مونه و این در واقع حفظ کیان ایران انگار قلبش میره اونجا. یه دوره دوباره میاد در عصر مشروطه که الان داریم ازش صحبت میکنیم، دوباره موج ایرانگرایی شکل میگیره. باز دوباره موج ایرانگرایی در نوعی ناسیونالیسم رومانتیک در حکومت‌های رضاشاه پهلوی و محمد رضا پهلوی شکل میگیره. و آخری موج ایرانگرایی جریانیه که الان مثلا امثال سید جواد طباطبایی تو ایران دارن صحبت کنن. پس گویی یکی از آلترناتیوهای اندیشه ایرانی همواره این بوده که هر جایی به استیصال رسید برگرده به مبدع اولیه خودش و تصور بکنه که اونجا جاییه که میتونه دوباره خودشو دوباره سازماندهی بکنه تو این لحظه. خب اینجا یه مفهومی از وطن شکل میگیره تو این لحظه هایی که داریم صحبت کنیم که اونجا یه پدری بر این وطن و بر این مادر حکم فرما بوده که این پدر اتفاقا عامل تمام این بیماری ها بود. اون پدر کیه؟ شاهه. از اینجاست که داره کم کم اندیشه فره ایزدی شاه ترک برمیداره. در واقع برخلاف تصور رایج اندیشه پادشاهی در ایران با سقوط محمد رضا پهلوی در سال 57 محقق نشد. در واقع همزمان با انقلاب مشروطه است که جایگاه و پایگاه پادشاه داره چی میشه؟ مختل میشه و فرو میپاشه. حالا در یه چنین نظمی این مادر میره به سمت این که علاج بشه و یک مفهومی از ایران داره شکل میگیره. اینجا اونجاییه که مسئله رأی‌گیری پیش میاد، حق مردم پیش میاد. وقتی مسئله حق مردم پیش میاد، این مسئله پیش میاد که خب حالا باید از این مردم نظر بخواهیم برای اینکه نماینده به مجلس بفرستیم و حکومت قانون برقرار کنیم. اینجایی که تفکر نمایندگی شکل میگیره، سوال پیش میاد که چه کسی باید رأی بدهد. و از اونجایی که این پرسش پیش میاد که کجا چه کسی باید رأی بدهد، مفهوم مرز متولد میشه. ایران دقیقاً کجاست؟ از کجا رو باید بگیم اینجا ایرانه و از کجا رو باید بگیم اینجا ایران نیست؟ خب این لحظه‌ایه که از 1250 یعنی 35 سال قبل از مشروطه تا 1290 تا 1293 تقریبا رو میشه تحت سیطره این دیسکورس تونست که گونه ای از ادبیات داره توی یه چنین اتمسفری شکل میگیره. اما از این لحظه به بعد، یعنی از لحظه شکست انقلاب مشروطه، یه اتفاقاتی در تاریخ ایران میفته که این اتفاقات به قدر مکانیزمش پیچیده است که برای اینکه بتونیم بفهمیم که توی اون دیسکورس داره چه اتفاقی میفته، باید یه مقداری دقیق‌تر و از نزدیک‌تر این قضیه رو معاینه کرد.
شکست انقلاب مشروطه، این انقلاب مشروطه دو تا ایده بیشتر نداره. یک ایدهش اینه که من بازگردم به ایران باستان و مسئله تاریخی خودم رو از طریق بازگشت به خیشتن خیشم حل بکنم و همون عمل جراحی و جدا کردن این چیز. ایده دومش که با امثال تغییزاده و اینا دنبال میشه که بعدن اینا میرن مثلا شما نشریه تجدد رو در مقابل دانشکده ببینید تقریبا یه تقابل این شکلی هست. اونا میگن آقا ببین تمام اون ایده های گذشته گرا رو ول کنیم، ما باید یه بار از نور ریستار بشیم، بیایم از سر خط و اینجا باید همه جوره بریم تمام دستاوردهای غرب رو بگیریم و اصلا جای چک و چونه زدن نداریم. یعنی مشروطه برای عبور از بحران پس از جنگ های روس با دو مدل میخواد این قضیه رو حل بکنه. اما تقریبا از اواخر دوره مشروطه یه مدل سومی هم به میان میاد که مختصات متفاوتی داره. اون جریانیه که داره از شوروی و از شمال ایران، شما اینو مثلا در میرزا کوچکان جنگلی و جنبش جنگل هم میبینید، در نمیدونم اجتماعیون عامیون هم میبینید، بعدها در 53 نفر حزب توده و اینا میبینید، نوعی نگرشیه که همون اندیشه مارکسیستی یا مارکسیست لنینیستی یا اون اندیشه‌ایه که از مارکسیسمی که از فیلتر روسیه گذشته و داره میاد تو فضایی. و اتفاقا این جریان به واسطه شکست اون دوتا الگو در عبور از این بحران موفق عمل میکنه، یعنی مورد پسند واقع میشه. جریان سوم یا همون جریانی که با حزب توده داره وارد ایران میشه چند تا مؤلفه داره که اصلا کاملا بیشباهت به مفهوم پردازی دوره مشروطه. اون اساسا با مفهوم وطن بیگانه است، یعنی چیزی به اسم وطن داره از چیزی صحبت میکنه به نام جهان وطن. با نیشن استیت اصلا مشکل داره، یعنی دولت ملت سازی است، میخواد شهروند جهانی بسازه. اساسا مسئله کارگران و مسئله ظالمان و مسئله مظلومان رو از یک مسئله ملی به یک مسئله جهانی داره بدل میکنه. ببین چرا حالا این جذابه؟ به خاطر اینکه برای ذهن انتلکتوهل های ایرانی مثل یه هدیه میمونه که ناگهان از راه دور بهش رسیده. چرا؟ چون این لحظه ایه که احساس میکنه که اینطوری میتونه مشارکت بکنه در پروژه‌ای که اونو با دنیای جدید همگام بکنه و در این حال انتقاداشو نسبت به اون مدل انجام بده. چون در این حال که غرب رو پذیرفته، ولی خب با یه سری از مؤلفه‌های غرب که نمیتونه کنار بیاد. یه سری از مؤلفه‌های غرب مثل مثلا آزادی زنان، مثل مثلا در واقع اون نظام طبقه بندی و بوروکراتیکی که اساساً همگن نیست با فضای موجود در ایران، حزب توده و جریان مارکسیستا میتونه کمک بکنه که از این مرحله عبور بکنن. حالا بذارین اینجا به یه سوال دیگه این وسط جواب بدیم تا یه ذره به بحث نزدیکتر بشیم. ببینید گویی ایرانی ها بعد جنگ های ایران روز تا همین لحظه که اینجا ایستادیم دوچار یک سردرگمی در انتخاب آلترناتیو، یعنی هیچ تفکر درونزات بومی وجود نداره که این بحران رو بتونه توضیح بده. ما یه دوره میریم سراغ تنظیمات که الگوی عثمانیه، یه دوره میریم سراغ قانونگرایی که الگوی انگلیسی هست، یه دوره میریم سراغ مارکسیستا که الگوی روس هست. از شهریور 1320 دستگاه روحانیت ناگهان از یک فقه سنتی ایستا تبدیل میشه به یک فقه سیاسی پویا که اتفاقا از تمام این جریانات چیزهایی رو وام میگیره و یه برساختی رو ایجاد میکنه که میگه ببین در مقابل تمام آلترناتیو های بیگانه من تنها آلترناتیوی هستم که از درون دارم پرابلم خودمون رو حل میکنیم. یعنی نه مدل روسی هم، نه مدل انگلیسی هم، نه مدل عثمانی هم، نه مدل آمریکایی هم، هیچ کدوم نیستم. من مدل خودم دقیقا توی اون دوره از کتاب‌های مثل اقتصاد در قرآن و نمیدونم کتاب‌هایی که در حوزه حکومتداری نوشته میشه، چون به خاطر اینکه اسلام سیاسی فکر میکنه که، و هنوز هم بخش قابل توجهی از گفتمان جمهوری اسلامی اعتقاد داره که من آلترناتیوی هستم برای مواجهه با بحرانی که از قبل، حالا اون بحران چه جنگ‌های ایران و روس باشه چه اساسا تغییر ماهیت فرهنگی موجود. ما وظیفه اینو نداریم تو این جلسات بگیم آیا این ادعا درسته یا نه، اما تا این لحظه مثلا یه دوره تو دهه 70 ما رفتیم سراغ ژاپن گرایی، بعد یه دوره رفتیم سراغ مثلا توسعه چینی. خب اساسا گویی یک آلترناتیوی که انسان ایرانی بیاندیشد در وضعیت درون‌ذات خودش گویی 200 ساله که ناممکنه حداقل. و اتفاقا میخوام بگم کور مرکزی بحث ما توی این کارگاه اینه که انسانی که همواره بر مبنای آلترناتیو ها زندگی کرده چگونه میتواند وضعیت تولید عددی خودش رو پرابلماتیک بکنه و در گذر از این پرابلماتیک کردن بتونه بیاندیشه و در این حال تولید بکنه. یعنی من میخوام بگم مرکز بحث ما اینه که ما اساسا همواره در وضعیت ناپایدار نوعی انتخاب بین یکی از گزینه ها بودیم. خب تو این وضعیت اساسا ادبیاتی که مبتنی بر همین ساخت اجتماعی فرهنگی و سیاسی باشه خود به خود ناممکن میشه دیگه. من در خدمت هستم.
من میگم که یه سوال دیگه هم برام پیش میاد که چرا انسان ایرانی براش مهمه که اوریجینال باشه در واقع چیزش
اصلش
روی کردش تحلیل مسئله چرا باید اوریجینال باشه. ببین بنظر من خودش یک حرف نگفته در زیرش متصدر برای من اونم این که ما هنوز انگار برای خود پنجتا امپراتوری مثلا تاریخ جهان باشه. واقعا غیر از این ما یک کشوری هستیم 80 میلیون جمعیت، 1.6 میلیون متر مربع فکر مساحت، تقریبا یک سوم دنیای ما تن ندارد جمعیت ما فلان تا هیچ انسان ایرانی قبول نمیکنه که یک سوم دنیا است. یعنی هیچ شاعر ایرانی قبول نمیکنه که اگر مهمترین شاعر ایران باشه در بهترین حالت ممکنش جز به سخت تا شاعر بهترین دنیاست که امسان کتاب چاپ کردن. این هیچ سوال ایرانی نبود میکنه چرا اونها آفز بشن تردید داشتن کتاب بشن و حالا در مثلا مسئله دیگه. من میگم که ببین جز 3-4 کشور که اینها کشورهایی هم که نظر تاریخی سامان دهنده در واقع چیز هم مدرنیتن در جهان، انگلستان، فرانسه هست، تا حد خیلی کمتری آلمان و تا حد امریکا. جز اون چه چهار کشور حالا این خودم باشه من خیلی خاطرم نیست، تمام بقیه کشورها در حال رو برداری بودن. چین اگر اونجا در این جایگاه هست نگفتی که برگی سال 78 نگفتی که پاس اقتصاد شرم کنه این برگی از این کنفوسیوسی این مدل اقلانی اقتصادی کلاسیکی رو در پیش گرفت. حالا بالاخره یکم بومیش هم کرد تو حدید این خب تبدیلی کمی بومی کردن که عجیب این اولی مسئله که زبانه با زبان به زبان درگیر میشه بومی تو حدید.
ملاحظه دارم ببین من اصلا توی این کارگاه ها نه به دنبال پاسخ به این سوالم که چرا این کار کردن الزامن، یا اینکه بیفتیم توی این وادی آسیب شناسانه که آسیب این قضیه چی بود و چه. من بخواه فقط در مورد یه برساختی صحبت بکنم، بگم ذهن انسان ایرانی به هر دلیلی که موضوع مجزایی برای بحث و با هر عوارضی که باز هم موضوع مجزایی برای بحث،
در یه لحظه‌ای داره خودش رو چگونه میفهمه و این فهم چه تأثیراتی رو
تو میکنه. من میگم که این فرار مشفق ایرانی از پذیرش این که تفکر در این شرایط جز با التقاط ممکن نیست، خب این تنها با التقاط ممکنه. وضعیت ایران ذاتاً یک وضعیت التقاطی، اصلا حتی در مورد ساسانی هم التقاطی نصف فرهنگ رو از نمیده. خب در مورد هخامنشیان نصف فرهنگ از در واقع امپراتوری در هخامنشیان و فلان، این وضعیت تا وقتی این وضعیت التقاطی پذیرفته نشه و بخواد راه حل اوریجینال تولید بشه، اون اینکه مشابه چیکار باید کنه؟
اصلا سوال من اصلا نمیگم نه اصلا
بحث شما رو رسپکت چطوری با خودش پیدا کنه؟
اصلا ببین بحثم سر اینه که میخوایم فقط در این لحظه بفهمیم که واقعه تاریخی گذشته و رفته. یعنی مثلا در دوره مشروطه انسان ایرانی و به تبع اون ادیب ایرانی خودش رو چگونه میفهمه و این فهم چه نتایجی رو داره؟ یعنی دقیقا مسئله ما الان فقط متمرکز روی این نقطه، این که میخواییم تفهم بکنیم اون لحظه رو. یعنی نه اون لحظه رو مورد پرسش قرار بدیم، نه اون لحظه رو درمان بکنیم، نه برای اون لحظه پیشنهادی بدیم. مخالف این قضیه هم نیستم، میخوام بگم باید یه مقداری آروم بیایم جلو، چون ما اول باید بفهمیم که اول باید وضعیتی که اکنون درش ایستاده ایم رو بتونیم خوب توضیح بدیم. این یه پیش شرط. یعنی وقتی تونستیم توضیح بدیم از راه نوعی از تفهم، اون لحظه است که خود این تفهم که این جلسه تو پارت دومش در موردش صحبت میکنم، میخوام بگم خودش میتونه چه نتایجی رو به همراه بیاره. اوکی؟ یعنی میخوام بگم
سوالی پرسیدم.
نه بحث هم سر اینه که شاید به خاطر این مسئله
مشکوطه نه. سوال آخر در مورد خیلی خوب با این وضعیتی که در امروز احساس نمیشه
مرکب. آره آخر صحبت من ناظر بر این نکته شد که من میخواستم بگم که انسان ایرانی تا این لحظه هرگز نتونسته وضعیت خودشو به صورت درموزات بیندیشه، اصلا کاری به اون اوریجینالیتی ندارم، یعنی بتونه فرا مجزا از آلترناتیو ها این رو برای خودش ممکن بکنه، یا لااقل بهتره بگیم یکی از سوداهاش بوده. خب یکی از سوداهاش بوده که این اتفاق بیفته. اما خب وقتی جلوتر میایم که مصادف میشه با آلترناتیوی که در واقع حزب توده در ایران ممکن میکنه، یه اتفاقی توی ادبیات ما میفته که تقریبا میتونیم بگیم اتفاق نادریه، یا میتونیم بگیم مطلقا اتفاق نادری که جلسه پیش در موردش صحبت کرد. یه لحظه‌ای داره به وجود میاد که شعر فارسی در ایران صاحب پدر میشه. پدر شعر نوع فارسی میشه نیما. اول اینکه اساساً در واقع به وجود آمدن پدر نوع شعر فارسی، خود این واژه خیلی مهم نیست، ولی پیرامونش خیلی حرفا میشه زد. یکی این که وقتی جایی میگیم فلانی پدر شعر نوع فارسیه، گویی تا پیش از اون رو هنوز بخشی از ادبیات مدرن خودمون فرض نکردیم یا نوع خودمون در نظر نکردیم، یعنی گویی اون یک مبدعیتیه که نو بودن پس از اون اتفاق میفته. دومین مسئله اینه که همواره پدردار شدن یک جریان یک لحظه آنتولوژیک، یعنی یه لحظه هستی شناسان است، یعنی یه چیزی که تا اون لحظه داشته کار میکرده پس از اون قرار مورد یک بازخوانی، یک بازسازی و بازفهمی مجدد دارد. اساساً لحظه‌ای که ما یه جایی رو تعیین می‌کنیم، میگیم اینجا مثلا پدر نقاشی مدرن، پدر شعر نو، پدر سینما اینو داره شکل میده، اساساً این لحظه لحظه آنتولوژیکی، لحظه هستی شناسانه. پس اساساً نمیشه این منطقه رو معرفت شناسانه توضیح داد. یعنی این لحظه رو باید به مثابه یک لحظه کاملاً آنتولوژیک توضیح داده. مسئله سومی که تو این لحظه شکل می‌گیره اینه که پس اگه این لحظه شروع شعر نو فارسی ماست،
لحظه پیش از اون تا قبل از تا رسیدن به شعر بازگشت این لحظه چیه؟ یعنی این لحظه بخشی از شعر کهن ماست، بخشی از شعر بازگشت ماست، یک نوع پیری مادرنیتیه، چیه این قضیه؟ خب یعنی توضیح اون لحظه رو خود به خود ناممکن بود. یعنی وقتی ما میگیم فلانی پدر شعر نوع فارسیه، علنا به نظر میرسه که اصلا انگار از اینجا شروع شده بازی. و اگه نگاه بکنید تو کل تاریخ ادبیاتایی هم که میخونیم، به غیر از مثلا بعضی از آثار که یه اشاره مختصری مثلا میکنن به پیشینیان نیما در دوره مشروطه، توضیح این لحظه رو که نیما به وجود اومده رو اینو مخفول میذاره. و سوال چهارمی که در این لحظه این لحظه ملتهب اتفاق میفته اینه که چرا نیما و چرا مثلا مقدم نه؟ چرا نیما و چرا میرزاده عشقی نه؟ یعنی یک نقد ادبی ما، تاریخ ادبیات ما در واقع تنها یک لحظه ای رو توصیف کرده، نتونسته لحظه ای رو توضیح بده. ما خیلی خوب میدونیم بر مبنای پیش‌فرض روش‌شناسی این کارگاه که هیچ امتیازی بین نیما و میرزاده عشقی نیست اگر از نظر برساختی نگاه بکنیم. یعنی میتوانست یک کس دیگری پدر این شعر بشه و تمام اون عقبه و نمیدونم نقاط اوجی که بر نیما برمیشمارن مال پس از پدر شدنشه، نه در لحظه پدر شدنش، چون در لحظه پدر شدنش اتفاقا به شدت داره بهش حمله میشه. یعنی نیما داره یعنی میخوام بگم پدر شعر شدن نیما مال لحظه شعر گفتن و چاپ کردن نیما نیست، مال لحظه بعد از نیماست که داره این لحظه رو گونه ای میفهمه که اونو پدرش میکنه. خیلی نکات بس اینجا هست که ما سعی کردیم جلسه پیش یه بخشی از این پیچیدگی لحظه پدر شدگی رو توضیح بدیم. حالا من میخوام برگردم به مثلا دو سه دهه جلوتر از نیما، یعنی جایی که نیما داره پدر میشه. در واقع فهمی از نیما 20 سال بعد از خودش، 30 سال بعد از خودش شکل میگیره که اون فهمه که اونو داره پدر میکنه، نه تو اون لحظه ای که اون داره تأسیس میشه. نه، خواستم بگم این لحظه رو داشتم پرسش برانگیز میکردم. خواستم بگم وقتی ما این لحظه رو پدر میکنیم، لحظه پیش از اون تا شعر بازگشت رو چی کارش میکنیم؟ با چه عنوانی توضیحش؟ من الان نمیخوام آخر فیلم رو لو بدم، ولی میخوام اینو مثلا جلسات بعد به این بار میگم. من هیچ قائل به چیزی به اسم مثلا در لحظه قضاوت ها، من الان در تمام این جلسات دلم، من هیچ قائل به وضعیت این که پدری هست اونجا نقطه مبدعی هست وجود نداره. برای اینکه بتونیم پیش از اونو توضیح بدیم، باید اون لحظه تا رسیدن به نیما، حتی به نظر من تارم باید برداریم، اون لحظه ای که تمام این اتفاقات داریم تو خودش یه وضعیت دیسکورسیو. یعنی اساسا مبدع گذاشتن برای یک جریان نوعی افتادن تو فلسفه سوژه است. یعنی گویی یه نابغه‌ای بود، یه نفر بعد ببین تا به حال از نیما عموماً روایت‌های روحین تنانه روایت شد، یعنی یه قهرمانی که ناگهان در یه ظلماتی میاد و تمام معادلات رو به هم می‌ریزه و یه تنه می‌ایسته و شعر نو پارسی ساخته میشه. در که اینا همه برساختای دهه‌های بعد از نیماه، در لحظه تحصیلی محسنی چندن. اساسا اعتقاد به این ندارم که یک نابغهی وجود داره که میاد یه لحظه رو تحصیل میکنه. اون لحظه است که اون نابغه رو تحصیل میکنه، اگه نابغه باشه. یعنی میخوام بگم اینجاست که میخوام یه ذره سمت و سوی پدیدارشناسانه ببستن بدن، در این حال که سویه های دیسکورسیو و گفتمانی داره. اون اگه اجازه بدیم که به جای اینکه ما در مورد اون لحظه سخن بگیم، اجازه بدیم اون لحظه در مورد خودش سخن بگه، نیما محصول سخن گفتن اون لحظه است، نه اینکه نیما کسیه که اون لحظه رو منقطع کرده تا ما رو از اونجا، یعنی مثلا بعضی یه مبدأ میذارن یا بعد از ققنوس، خب اینا همه جهلیه، یعنی که آقا از این بعد بوفکوره که رمان فارسی داره شکل میگیره. خب ولی اگه اون لحظه رو یه مقداری دیسکورسیف ببینیم، سایه روشناش عقب‌تر میره، یعنی شعاعش تغییر میکنه. اینا که دارم میگم پیچیده،
واسه همین شاید از این اصطلاح پدر استفاده کنم، وگرنه خود پدر بودن یعنی نظر تطور از تطور مادر و اون تطوری که در واقع
ببینم میخوام بگم پاسخ به این سوال ممکنه این باشه ها، خب ولی من الان ذهنم درگیر این مسئله است که به جای اینکه اون لحظه رو بیاندیشم، اون لحظه رو از راه نوعی تبارشناسی مستندش بکنم. خب وقتی میخوام بیاندیشم میتونم بگم ببین یکی از دلایلی که مثلا پدر نیما پدر شد چون پدر شاه رو کشتن، مثلا در یه لحظه روانکاوانه دوباره در حالت دیگری پدر این بار در مثلا چیز ظاهر شد. خب یعنی میخوام بگم میشه به اونو به یه لحظه
من خیلی پدری روانه
داره. نه بحثم سر اینه که میخوام الان اینو میخوام چجوری سندسازی بکنم، یعنی به جای تفکر کردن بهش مستندش بکنم. اساسا ما به دلایلی که الان موضوع این جلسه نیست، تاریخ نگاری ما عموما تاریخ اندیشه بوده. یه تمایزی بین تاریخ اندیشه و تاریخ در واقع مثلا مثل تبارشناسی وجود داره. تو تاریخ اندیشه اصالت رو میذاریم روی اندیشه ها، و وقتی اصالت رو میذاریم روی اندیشه ها، اصالت رو میذاریم روی افراد. خب شما نگاه کنید آدمیت چطوری تاریخ می‌نویسه، تاریخ اندیشه داره می‌نویسه، یعنی جوری امیر کبیر رو پرابلماتیک می‌کنه که گویی یک نابغه، یه اندیشه، یه اندیشه امیر کبیر اندیشه. ما هنوزم درگیر تاریخ اندیشه ایم. ما وقتی می‌خوایم تاریخ بخونیم میگیم مثلا چه می‌دونم، هنوزم وقتی می‌خوام به دهه 70 اشاره کنن به هاشمی رفسنجانی شون، انگار که مثلا اگر هاشمی نبود یه اتفاق دیگری بود.
مثلا این فرمت دیکاسیرا رو همینطوری مثلا
تاریخ اندیشه است دیگه، یه فرمت. خب و تاریخ اندیشه خود به خود به دنبال کی میگرده؟ به دنبال یه اندیشه میگرده که این لحظه رو تأسیس کرد. ولی تاریخی که من دارم ازش صحبت میکنم که اصلا مسئلهش فرد نیست، که اصلا من کاری با نابغه ندارم بگم این اومد این لحظه، نمیخوام نقشه یه فردی رو که پیش رو تر بوده نادیده بگیرم، ولی من روی این نقطه ایستادم و درش متمرکزم در این کارگاه که اون نابغه رو یک زمینی داره مهیا میکنه، نه اینکه اون نابغه داره اون زمین رو مهیا میکنه. درسته؟ حالا میرسیم به یه لحظه ای که باید به این سوال جواب بدیم که چرا نیما میشه پدر فارسی. خب ببینید نیما دیگه مثل شاعران شعر مشروطه از مادر وطن نمیدونم از یه بیماری وطن و از تمام اون فاینال وکابیلری ها، لغات نهایی که داره مشروطه در شعرش استفاده میکنه استفاده نمیکنه. اتفاقا نیما داره در یه وضعیت لوکال، در یه وضعیت طبیعی از طبیعتی سخن میگه که تمام مؤلفه های اون سرزمین جهان وطن رو ممکن میکنه، یعنی در عین اینکه لوکاله در عین حال جهانیه. اینجا دقیقا محل ترمینال تمام میده. خود نیما مثلا برادرش هم رفت تا روسیه و جز اون جریانات مثلا حزب توده شد و به هر حال جریان 53 نفر و فضا اونجا مهیاست. اساسا طبیعت برای ماتریالیست ها مهم بود. شما اگه به 99% میگم 100% چون همشو نخوندم نمیگم، به کتاب‌های نقد ادبی که در ایران نوشته شده اشاره کنید، همشون میگن نیما طبیعت گرایی رو احیا کرده، از طبیعت مازندران صحبت کرده، ولی هیچ کدومشون در مورد این صحبت نمی‌کنن که خب اصلا چرا این طبیعت مسئله مهمی برای اونایی که می‌خواستن نیما رو پدر بکنن شد. خب می‌دونید دیگه، در تلقی ماتریالیستی جلسه پیش گفتیم طبیعت یعنی مادر، یعنی گویی آن مادر مشروطه که در مفهوم وطن خودشو بازسازی میکنه، اینجا میاد خودشو توی چی؟ توی طبیعت بازسازی میکنه. و نیما در دوره دوم شعرهای خودش این طبیعت رو تبدیل میکنه به چی؟ به خلق. یعنی وقتی میره سراغ شعر آی آدم ها و اینا، دیگه اون طبیعت گرایی به سمت نوعی خلق گرایی پیش میده و اتفاقا این خلق گرایی هم با دیسکورس زمانه خودش همگام. و بیایید یه لحظه بیایم توی اون لحظه پدیدارشناسی هوسرلی که میگه بازگردیم به خود چیزها. اگه اسمش رو نکنم باید اصطلاح آلمانیش هم زاخن باشه. خب بازگشت به خود چیزها، میخوام بگم اگه برگردیم به لحظه تأسیس اون جایی که بهش میگن پدر شعر فارسی، یعنی برگردیم به خود اون چیز و بذاریم اون لحظه شروع کنه با ما سخن گفتن، متوجه میشیم که گویی طبیعت به سرنوشت شعر فارسی بدل میشه. بعدها رویایی در دریایی ها و دلتنگی ها به این طبیعت با بیژن الهی به این طبیعت بازی، سهراب سپهری به این طبیعت باز میگرد. اساسا لحظه تأسیس داره یک بازگشتی به طبیعت رو تکثیر میکنه در سرنوشت آینده خودش.
چقدر فکر میکنید به خاطر استعداد سیاسی بود و استفاده های
یه بخشش هم همینه، ولی سوال اینه که چرا
طبیعت هم صحبت
نه میخوام بگم چرا اون استعاره ها شهری نمیشن و طبیعی میشن، چرا مثلا فضایی نمیشن و طبیعی میشن. مسئله اینه که اون لحظه ای که داره طبیعت ممکن میشه.
بخشش هم
تحت تاثیر رومانتیک است، ولی به شرطی که بپذیریم که یک مفهوم کلن از بیرون وارد یک نظام فکری میشه. اگر اینو بپذیریم که هر زیست جهانی گونه ای از تفهم خودش رو داره، اون موقع یکی از متغیرها این میشه که یه چیزی هم از بیرون به نام مثلا رومانتیک ها هست. ولی این که حل کردن همیشه برای ما وقتی دارن شعر مدرن فارسی رو توضیح بدن اونو بر مبنای عامل بیرونی توضیح بدن، این نمیتونه کفایت بکنه. به خاطر اینکه من شواهدی رو میارم که عوامل بیرونی وارد این زیستبوم شدن ولی بهشون تأثیر نمیشه. پس اون متغیر حیاتی نیست، بلکه میتونه یکی از متغیرهایی باشه که این لحظه رو چیز بکنه. من پارت اولمون رو تموم بکنم که در واقع جنبندی مباحث ما توی این 5 جلسه بود. ما سر کلاس کتاب حمیدیان گفتیم اون لحظه‌ای که نیما میخواد پدر بشه چند تا ویژگی رو دنبالش میگرده که نیما اونا رو داره. خب مثلا یکی از مسائلی که حمیدیان توی کتابش بهش اشاره میکنه و جالب اینو میتونید تو همه نقدای موجود ببینید، اینه که نیما نوعی از عینیت رو در شعر، مثلا مسئله عینی شدن که آن روی سکه طبیعی شدن هم هست و طبیعت هم هست و ماتریالیست هم هست، برای شعر، برای منتقدین شعر معاصر ما مهمه. اما این لحظه لغزندگی عجیبی داره. در این حال که میگیم شعر یک زبانی متعلق به تخیلات و ذهنیت، ولی در این حال از عینیت هم صحبت میکنیم. اساسا بحث عینیت و ذهنیت در نقدهای ادبی ما یک وضعیت پارادوکسیکاله، نه اینکه خودشون دوچار پارادوکس باشن، ولی از رهگذر خوندن نقدای براهنی، نوبخت، هر کی رو میخواید برید بخونید، یه چیزی رو متوجه میشید. اینکه به نظر میرسه نقد ادبی ما توی وضعیتی پر از تردید، در این حال که میخواد عینی بشه ولی نمیخواد آنقدر عینی بشه که شعر فدا بشه، و در این اینکه میخواهد ذهنی بشود نمیخواد اونقدر ذهنی بشه که شخصی بشه. از اینجاست که یه مفهومی آروم آروم داره شکل میگیره تحت عنوانی که اینو تو براهنی به وفور میبینید. براهنی هر جا میخواد از فروغ، شاملو، نیما، اخوان به ستایش یاد کنه، میگه منی که فروغ ازش صحبت میکنه یه ماه جمعی. چرا؟ چون اگر تو در مورد من خودت بنویسی که میشه یه چیز ساندیمانتال به درد نخور از نظر اونا، تو باید بتوانی این من رو به یک وضعیتی بدل بکنی که شامل همه ما بشه. اون توده‌گرایی هم که توی نگرش های حزب توده هست موجوده. چرا؟ چون جلسه پیش گفتیم شعر معاصر فارسی در لحظه که خودشو میفهمه سه تا رسالت برای یه شعر خوب در نظر میگیره. این سه تا رسالت میشه دکترین نقد ادبی ما در 100 سال گذشته. یکی این که ادبیات باید اجتماعی باشه، یعنی منش ما باشه، مسئلهش اجتماع باشه. اون کسی که میره برای دل خودش شعر میگه، اون آدم اصلا اهمیتی نداره، اون اصلا مسئله جامعه خودش رو ول کرده، میخواد شعر رو از حالت فردی خودش به حالت اجتماعی. ولی خودتون میدونید این وضعیت یه ذره پارادوکسیکاله دیگه، به خاطر اینکه اساسا شعر گفتن اصلا یه عمل فردیه، یعنی فردی ترین شکل مواجهه با زبانه. ولی در این حال که فردی ترین شکل مواجهه با زبانه، باید اجتماعی باشه، در همسایگی سیاست باشه، و سوم این که به اطلاع و رشد دیگران کمک بکنه. یعنی گویی یه مثلثی داره شکل میگیره که اگر شعری یکی از این ویژگی ها رو نداره انگار یه چیزیش میلنگه. مثلا اگه این شعر اجتماعی نیست، یا اگه این به اطلاع مردم کمک نمیکنه، این نمیتونه شعر موفق باشه. نکته دومی که توی این نقد ادبی شکل میگیره چیه؟ اینه که نقد ادبی در ایران دچار یک وجدان درد عجیبه. یه وجدان دردی که بهش میگه که چطور میتونم این ادبیاتی که از نیما شروع شده رو به گذشته خودش پیوند بدم ولی در این حال دوچار گذشته گرایی نشه. یعنی چگونه مدرنیسم رو به گذشته خودش رفت بدم. این لحظه هم یه لحظه ایه که از اینجایی که ما ایستادیم پارادوکسیکاله، ولی در منطق درونی خودش پارادوکسیکال نیست. یه چیز بینابینی میفهمه، مثلا شروع میکنن کلی در مورد تصویرسازی در فردوسی و حافظ و اینا صحبت میکنن، بعد میگردن کلی نمونه های شبیه اونو تو شعر نو پیدا میکنن، بعد میان این دوتا رو به هم پیوند میگن ببین نیما همون کاری رو میکنه که نظامی تو شعر قرن فلان کرده، ولی در این حال این نیما به هیچ عنوان نباید عین اون مثل. مثلا شما کلی در مورد فردوسی میگی، ولی اگه مثل فردوسی شعر بگی سریع میگن آقا این شعر مال قرن فلانه. اما یه چیزی رو در نظر نمیگیره گویی توی این لحظه‌اش که آقا وقتی تو پدر تعیین کردی، اصلا این لحظه پدر یه لحظه آنتولوژیکه که یه بنیانی از فهم ادبیات و شعر ویران شده و یه بنیان دیگری شکل گرفته، ولی در این وهله لغزنده و پارادوکسیکال میخواد در این حال که این لحظه رو انتولوژیکال میفهمه، در این حال با یک لحظه اپیستمولوژیکال یا معرفت شناسانه نشون بده که بین این دوتای پیوندی وجود داره، و این یه برساختی، یعنی یه برساختی رو میسازه، میگه کدوم شاعرها شاعرهای خوبی هست که بتونن یه پیوندی بین این لحظه هستی شناسانه که کلن همه چیز رو از نو دیکانستراکت کرده، ویران کرده، با اون لحظه معرفت شناسانه یعنی در گذشته برقرار بکنه. اینجاست که اخوان میشه شاعر خوب، سپهری میشه شاعر خوب،
شاملو میشه شاعر. خوب چون هم. و یه حرف طلایی جلسه پیش زدید، منتقد در ایران بدل میشه به کسی که ادبیاتی که باید تولید بشود رو سفارش میدهد، نه این که ادبیاتی تولید میشود و او انتخابش میکنه. اساسا یکی از بزرگترین سفارش دهنده های ادبیات مدرن ما براهنی بود. براهنی یه زمانی قلمی داشت که شعری که باید در آینده تولید میشد سفارش بود. اساسا شعر دهه 70 سفارش براهنی بود، یعنی تولد شعر دهه 70 لحظه آنتولوژیک نیست که شعر دهه 70 در خودش اندیشیده باشه، لحظه ایه که پیش از اون کسی تولدش رو سفارش داده. من نمیخوام دیگه برای بچه‌هایی که جلسه پیش بودن جلسه پیشو تکرار بکنم، یه سری دیگه مؤلفه‌ها نام بردیم توی اونجا، فقط به یه مؤلفه اشاره میکنم و خلاصه این بحث رو جمع میکنم تا وارد پارت دوم بشیم بعد یه آنتراک. و اونم اینه که با به وجود اومدن شهروند جهان وطن و سودای جهانی شدن مدل روسی توده‌ای در ایران، گویی مفهوم ملت سازی به پروژه دولت بدل شد. یعنی رضا شاه و پسرش رفتن همون آرمانهای ملت سازی رو در قامت دولت ایجاد کردن. پروژه ملت سازی اساساً به جای اینکه وطن رو پرابلماتیک بکنه، چی رو پرابلماتیک کرد؟ رفت به سمت اینکه عدالت و ظلم جهانی و مؤلف، اصلا شعر ما رفت به سمت اینکه مؤلفه های جهانی پیدا کنه. چه شعری میتونه با ویژگی ها و مؤلفه های جهانی همخوانی داشته باشه که اون سه تا فاکتوری که بهتون گفتم اجتماعی بودن، همزیستی با سیاست و اعتلاع دادن آدم ها تو اون راستا توی بدن توی اون بدن این شعر موجوده. خب دقیقاً این لحظه که پروژه ادبیات ما جهانی میشه و پروژه حاکمیت ما در دوره شاه دولت ملتی میشه، این لحظه باید یه جایی به هم تلاقی پیدا کنه، چون اینا دو پا هم راستا نبودن. این لحظه است که دهه 50 شعر چریکی و جنگل و فلان، اصلا لحظه انقلاب، لحظه تصادمه. پروژه ملت سازی مشروطه است که در بدنه دولت مستحیل شده و پروژه جهانی اندیشیدن و داخلی عمل کردن چپ‌هایی که ادبیات ایران رو کامل، این اصلا میخوام بگم نقد ادبی ما در تمام اون مؤلفه‌هایی که طبیعت و عینیت هر چیزی که ازش نام میبریم میره توی منطق نقد ادبی ما، و در منطق نقد ادبی ما چیزی به وجود تولید میشه به نام کارگاه، که اون جلسه خرد کارگاهی که دیگه اصلا دیگه ضرورت نداره برگزارش کنیم چون تو این جلسات تایید نمیشه. اساسا کارگاه چجوری داشته؟ کارگاه داره توی همون منطقی شکل میگیره که پس از مشروطه فهم ادبیات رو ممکن کرده. حالا شعر خوب چیه؟ شعر خوب اینه که بتونه مثلا عینیت و ذهنیت و رابطهش رو خوب برقرار کنه، بتونه نسبت بین اجتماع و فرد خوب رعایت کنه. همواره یه نسبت پارادوکسیکالی است که یه حد وسطی داره. کارگاه و مسئول کارگاه و مدیر کارگاه کسیه که اون حد وسط رو میشناسه. یعنی میگه فاصله بین عینیت و ذهنیت شهودی من بین این نقطه است. پس شعر داستان خوب میشه اینجا. این مثلا اجتماع، مثلا فردی شدن و اجتماعی شدن حد وسطش اینجاست. خرد کارگاهی در میانه این تفهم بعد از 1293 در ایران متولد میشه و تا این لحظه داره این خرد رو تولید میکنه. خب این خردی که اگه بخوایم یه ذره، من نمیخوام بحثای کارگاهمون رادیکال بشه، ولی یه ذره رادیکال در موردش بحث کنیم، حرف حساب چیه؟ رابطت با گذشته و نو یعنی چی؟ عینیت ذهنیتی که ازش حرف میزنی یعنی چی؟ منومایی که ازش حرف میزنی یعنی چی؟ کی میخواد از این وضعیت شهودی در بیاد؟ بفرضم که در اومد، یعنی از حالت شهودی هم خارج شد، یعنی چی که من باید یک منی داشته باشم که به ما بدل شده باشه ولی در این حال اونقدر ما نشده باشه که من نشه؟
اصلا این وضعیت یه وضعیت چجوری بگم سادیسمی روانیه، خب واقعا روانیه. یعنی وقتی به منطق نقد شعر و داستان من نگاه میکنم اصلا معلوم نیستش که این لحظه واژه‌ای بگه که روانی بودن بهتر توضیح بده. من مثلا میگن یه وضعیت پارانویکه، یه چیزیه که نمیفهمیم که دقیقاً خب حالا ما اومدیم این حد میانه رو بهش رسیدیم، بین من و ما، بین عینیت ذهنیت و بین مؤلفه‌های دیگه که اینجا موجود جلسات بیخودن تونستیم اون حد وسط رو پیدا کنیم. خب اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ دستاورد کدام دیسکورس داره متولد میشه؟ و برگردیم به سوال اول کارگاهامون، آیا این لحظه واقعا اون لحظه ایه که ما با عین اون پدیده داریم مواجه میشیم؟ و اگه داریم با عینش مواجه میشیم اصلا ته اون عین چیه؟ اون عینی که میخواد، اون وضعیت که میخواد این لحظه رو برای ما خیلی طلایی و درخشان بکنه، اصلا اگه یه شعری تو بین این عینیت و ذهنیت شکل گرفت، این کجای اشل ادبیات تاریخی ما هست؟ یه آنتراک بدیم بعد بیایم یه بحث در مورد فرم بکنیم بر بحث کنیم. خوبه؟ ما پارت دومو به واسطه اینکه این جلسه هم تکرار مکررات نشه یه مقداری میخواییم در مورد فرم صحبت کنیم، ولی اینجا من بحثم توی فرم فعلا تو این جلسه الزاماً فرم مد نظر در ادبیات به اون شکل نیست، یعنی فرم ادبی که به کار میبرن، ولی این مقدمه برای بحث‌های جلسه بعدمون که یه مقداری در مورد فرم با تکلیف روشن‌تری صحبت بکنیم. ببینید ما عموماً بیاییم بحث رو خیلی عامیانه پرابلماتیکش بکنیم، یعنی خیلی عامیانه، ما هممون با همه حرفایی که این و اون میزنن به صورت تخصصی قائل به یه چیزی هستیم که هر محتوایی یه شکلی داره و هر شکلی یه محتوایی. مثلا میگیم آقا فرم مثلا یک کلاس جایی که 10 صندلی تشکیل میشه و عموماً در ذهن ما ارجحیت محتوا بر فرم میچرد، یعنی میگیم آقا یه کلاس بر مبنای اینکه یه تخت داشته باشه و 5 صندلی داشته باشه و فلان داشته باشه که کلاس نمیشه، کلاس موقعی تو کلاس میشه که توش یک محتوای شکل بگیره. یعنی فرم این در واقع اگه بگیم محتوا ذاتیه که این فرم عرض بر اون محتوا، یعنی این فرم و این شکل در واقع اون محتوا رو چیکار میکنه؟ ساپورت میکنه و میسازه. حالا من نمیخوام از اسم آدم و مثال بزنم، ولی فقط برای تقریب بزن و اینکه کسایی میخوام برن اینو دنبال کنن برن، مثلا ما در جامعه شناسی متفکرینی داشتیم مثلا زیمل که اصلا کلن در حوزه فرم کار میکرد، مثلا کاری با محتوای پدیده‌های اجتماعی نداشت، در واقع مسئله شون مسئله فرم بود. ببینید کل بحثی که میخوایم توی این جلسه در مورد فرم ازش صحبت کنیم اینه که برخلاف تصور رایجی که ما در ذهنمون داریم، این محتواها نیستن که میرن یه فرمی رو برای خودشون میسازن و فرم فقط یه شکله. ما فرم فقط یک در واقع قالبه، یه پوسته است، بلکه فرمها خودشون گونه ای از محتوا رو ممکن میکنند و گونه ای از محتوا رو ناممکن. یعنی خود تأسیس و تشکیل یه فرم در ادامهش، در سرنوشتش، لغت بهتری از ادامه، در سرنوشتش یک گونه از محتوا رو توصیف می‌کنه. ببینید بیایید فرض بکنیم، ببینید مثلا در مورد همین فرم کلاس صحبت بکنیم. فرم کلاس اصلا به واسطه جایگیری افراد که استاد بالای کلاس میشینه، یک تخته داره، دیگران اونو میبینن، خود به خود محتوایی رو به وجود میاره که استاد رو متکلم وحده میکنه. اگه الان ما به جای این که در این کلاس نشسته بودیم، مثلا توی یک قهوه‌خونه سنتی نشسته بودیم، محتوای قضیه میتونست تغییر بکنه. حالا چرا دارم اینو میگم؟ میخوام بگم که
سلطه فرم‌ها در تاریخ معاصر ما منجر به چه اتفاقاتی شد؟ ببین مثلا این مثالی بزنم. اغلب افراد میگن که ما هیچ وقت به دموکراسی نرسیدیم، هیچ وقت نتونستیم یه جامعه آزادی بشیم. به قول صحبت‌های پارت اول بهزاد گویی که همه از این وضعیت ناراضی و شاکی هستند و هیچ کس چیز نیست. ما اینجا وقتی میگیم ما به دموکراسی نرسیدیم یا به یه شکل ادبیات جهانی نرسیدیم یا آدم‌های متکاملی مثل مثلا اروپایی یا ژاپنی‌ها نشدیم، در همه این حرفا اینجا بحث ما فرمیه یا محتوایی؟ بحث ما مطلقا محتوایی. یعنی ما توی یه ساحتی هستیم که میگیم آقا فرم که یه پوسته و شکله، آن چیزی که اهمیت داره محتواه. دیدیم که ما مجلس هم داشتیم، وقتی مجلس ما نمیتونه دموکراسی تولید بکنه مجلس به چه درد بخوره؟ ما انتخابات هم داریم، ولی اگه این انتخابات یک انتخابات آزادی نیست، یعنی در واقع میگیم این نهاد انتخابات یه پوسته است که اون محتوایی که توش قرار میگیره اینو مهمش میکنه، نه الزاماً روند برگزاری انتخاب. اما من میخوام بگم بیایید یک بار موضوع از اون زاویه ببینیم. یعنی لااقل فرض بکنیم که میتونیم از اون زاویه ببینیم. ببین شما اگه به یه متفکری مثل وبر مراجعه بکنید، وبر توی جامعه شناسی میگه وقتی شما یه نهادی مثل مجلس داشتید خیلی فرق میکنه با زمانی که هنوز مجلس ندارید. وقتی یه نهادی مثل انتخابات دارید خیلی فرق میکنه که تا زمانی که انتخابات ندارید. یعنی در واقع فرم مجلس خود به خود ظرفیت‌هایی رو برای دموکراتیک کردن محتوای درونی خودش در خودش داره. اساسا جایی که 300 نفر آدم میخوان در مورد یه چیزی تصمیم بگیرن و اونا انتخاب شده مردم هستن و قراره که صدای مردم رو به گوش چیز برسونن، حتی اگر انتخاب شده واقعیش هم نباشن، وقتی در اون فرم قرار میگیرن ناچار میشن، حتی اگر به شکل ناقص هم که شده، مدام محتوایی که اون فرم طلب میکنه رو تکامل ببخشن. برای همینه که شما میبینید خیلی از آدمهایی که تا قبل از اینکه بیان مثلا وارد یه نهادی مثل انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری بشن یه آدم بودن، ولی واقعا بعد از اینکه انتخاب شدن یه آدم دیگه شدن. این به معنای نیست که آدم ها فریب کارن، مثلا میگن اینا کلک زنه، این همون آدمه، الان که انتخاب شده دیده داره اصلا رأی آورده داره این حرفا رو میزنه. نه، فرم انتخاب شدن در یک وضعیت دموکراتیک خواه ناخواه، حالا شما اسمشو میذارید ناقص کامل، اینا من با واژه‌های ارزشی اینو مقایسه نمی‌کنم، خود اساساً یک فرم خود به خود سرنوشت محتوایی رو در تغییر اون آدم‌ها و در شکل اونها ایجاد می‌کنه. مثلا یکی از نهادهایی که به رضا شاه در ایران میشه چیه؟ رضا شاه بیش از این که درگیر محتوا در ساختار قدرت در ایران باشه، درگیر فرم بوده. اساساً فرم‌هایی رو ممکن کرده که امروز که یه با این محتوا مشکل دارم، مسئله‌ش اینه که آقا من اصلا نمیتونم دیگه اون فرم رو خرابش بکنم. یعنی وقتی یه فرم تأسیس میشه خود به خود دیگه خراب کردنش کار سختی میشه. این ببین برخلاف مفاهیم که میگیم تاریخی هم تغییر میکنن و توی اون آنتراک در موردش حرف زدیم، فرم‌ها به شدت سخت جان. یعنی شما وقتی یه فرمی رو تأسیس میکنی دیگه برای اینکه اونو نابودش بکنی کار به این سادگی نداره. میتونی محتواش عوض کنی، میتونی در محتواش تقلب بکنی، اما به اون فرم خیلی نمیتونی دست بزنی، حتی نمیتونی به این راحتی اون فرم. مثلا فوکو وقتی اومد ایران و انقلاب 57 افتاد، گفت تمام انقلاب ها همه انقلاب میکنن که رو به پیش برن، در ایران مردم انقلاب کردن رو به رو به پس، یعنی سنتی ترین گروه آوردن. بعدن گفتن ایران روح یک جهان بیرو، یعنی اونجایی که دیگه تمام سنت ها به نظر رسیده مرده،
یه کشوری پیدا میشه انقلاب میکنه با سرعت تمام برمیگرده به عقب به جای اینکه بره به جلو، یعنی به جای اینکه پیشروترین نیروهای اجتماعیشو انتخاب بکنه پسروترینش انتخاب کنه. من فقط روایت فوکو رو میگم. اما بیایید باور کنیم حرف فوکو درسته. یه چیز عجیبی اینجا اتفاق میفته. پسروترین نیرویی که میاد، که امام خمینی در اولین سخنرانیش قانون اساسی مشروطه و حکومت پادشاهی و همه رو زیر سوال میبره، اما مجلس از بین میره، انتخاب رئیس جمهور از بین میره، فرمهایی که توی مشروطه ساخته شده قانون اصلا نفسه، این که آقا ما قانون شرعی نشون قانون اساسی داشته باشیم. من به تعبیری میخوام بگم اگه از منظر عینک فرمها نگاه بکنیم، انقلاب 57 انقلاب فوق العاده دموکراتیک
بود. اتفاقا اون آدم‌ها رو به خاطر اینکه مجبور میشه این با این فرما درمیشن، بعد یه مدت که آدم مدرن‌تر میشه، باید این اقتصاد مال خره میره جلوتر، میره اقتصادی عمومی که تو نمیگیره.
اصلا مهمترین تغییرات که تو جمهوری اسلامی نگاه کنید، 90% این آدم‌ها بعدن که انقلاب کردن چند سال بعد شدن آدم‌های دیگه‌ای. جامعه چجوری با این پدیده برجام میگه؟ ببین اون موقع ما بهت میگفتیم اینجوری نیست، تو نمیفهمیدی، دیدی عوض شده. مثلا این آقای خاتمی که الان شده بود قهرمان اصلاح طلب و فلان، این آدم در دهه 50 بر علیه امثال بازرگان تو کیهان مقاله مینوشت. چه فرایندی تغییر میده حتی آدمها رو. پس این نشون میده، یک کمی بذارید خطر بکنم و این جمله رو بگم، ولی بعدن اگه فهمیدم اشتباه کردم اصلاحش بکنم. خب میخوام بگم گویی فرمها جنبه ماتریالیستی و عینی پدیده های ذهنی هستند. قشنگ گفتم؟ خب فرمها گویی عینیت آن چیزی هستند که ما مفاهیم ذهنی رو روش سوار میکنیم. مثلا وقتی میگیم مردانگی، یه مفهوم ذهنیه کاملا برساختیه، کاملا تاریخیه، و اتفاقا نسبی‌گرایی گویی در سطح محتوایی قضیه داره اتفاق میفته. ما در سطح فرمی به شدت عینی، به شدت ماتریالیستی و به شدت غیر قابل تغییر. مثلا شما اگه نگاه بکنید نهایتا تعداد نماینده های مجلس در از مشروطه تا الان تغییر کرده یا نه، مثلا دستور وظایف مثلا معاون رئیس مجلس تغییر کرده، اما اساسا ماده مجلس گویی با توپی که محمد شاه قاجار به سمت شلیک میکنه توسط لیاخوف فرو نپاشید، یعنی حتی اون توپ نتوانست فرم مجلس رو ناممکن بکنه. میخوام بگم ببینید این لحظه برای همه ما میتونه لحظه این چیزی که تا اینجا گفتم میتونه قابل تأمل باشه که بیاییم یه ذره این موضوع رو جدی بگیریم که در نسبت بین فرم و محتوا گویی ما با یک ذهنیت و یک عینیت توامان روبرویم. و اتفاقا چرا زیمل میره سراغ فرم ها؟ به خاطر اینکه زیمل به مثابه یک جامعه شناس که دغدغه های پوزیتیو داره دنبال عینیت میگرده دیگه، میخواد ببینه چطوری میتونه دیگه. چون یه مشکلی که مثلا ما تو مطالعه جامعه داریم، جامعه که عینیت نداره، فرد عینیت داره. جامعه یعنی چی؟ هنوز در جامعه شناسی نمیدونن که آیا جامعه از تشکیل افرادی که گروهی از افراد در یک جا جامعه شکل میگیره یا جامعه یه چیزی بزرگتر از این چیزه. به تعبیر دورکیمیش، دورکیم میگفت جامعه بزرگتر از همه افرادیه که توش هستن، یعنی یه چیزی مضاعف بر همه افراد داره. ولی یه عده میگن آقا جامعه یعنی همین 80 میلیونی که کنار هم قرار گرفتن. اینه که میخواستم بگم نمیگم، و خاطر این که بعدن اصلا نمیخوام بحثا بره به سمت مسائل سیاسی، ولی اینو بگم. ولی دیدید بعضی موقع توی عرصه سیاست و اجتماع خود بازیگران میخوان یه چیزی رو تغییر بدن ولی ساختار و فرم اجازه نمیده. یعنی مثلا الان شما الان برید با تک تک آدم هایی که مثلا منتقد وضعیت موجودن تا بالاترین سطوح صحبت بکنین از وضعیت موجود ناراضی هم. اما انگار یه نیروی وجود داره که هیچ اراده‌ای نمیتونه اون وضعیت رو تغییر بده. مثلا شما مثل این میمونه که یه خانواده رو در نظر گرفته، یه فرمه، یه فرمیه که توش یه محتوایی وجود داره که از پدر و مادر و بچه ها و مثلا همه تشکیل شده. گاهی اوقات خود این فرم به قدری قدرتمند و صلح میشه که حتی وقتی تک تک افراد تصمیم میگیرن که کاری رو نکنن، فرم اجازه نمیده. مثال بزنم، ببینید، مثلا فرض کنید که پدر یه خانواده درآمد لازم رو نمیتونه چند ماهی تامین بکنه و این خانواده میخوان برن توی عروسی شرکت کنن. تک تک اعضای خانواده اعتقاد دارن که آقا ما توی این مراسم عروسی هیچ هدیه‌ای نخریم ببریم. یعنی منطقا به این نتیجه میرسن ما پولی نداریم که هدیه‌ای بخریم. اما گویی فرم خانواده یک محتوای مضاعفی رو تولید میکنه که میگه ببین، تو اگه خانواده شدی نمیتونی بری توی مراسم عروسی شرکت بکنی و مثلا هدیه نخری، حتی شده قرض هم بگیری. یعنی با این که علارغم میل تک تک اعضای خانواده است، ولی فرم داره کار خودش رو میکنه. شما حالا ببخشید. دقیقا. خب، یعنی میخوام بگم اونجاهایی که ما فرمی رو ساختیم محتوایی شکل گرفت، ولی حالا من میخوام یه گامی جلوتر بردارم، میخوام بگم یه فرمی ساخته میشه، این فرم یه محتوایی رو میسازه، بعد از ترکیب این دو وضعیتی به وجود میاد که خیلی بزرگتر است، هم فرمشه و هم محتوایش. آره، یعنی من میخوام بگم فرمها عینیت بیشتری نسبت به مفاهیم دارن، ولی ما تمرکزمون رو میذاریم روی چی؟ ما تمرکزمون رو میذاریم روی مفاهیم که برساختی هم تاریخی هم، ولی فرمها بر جای خودشون باقی. کما این که شما فرم خانواده رو نگاه کنید، در طول تاریخ تقریبا ثابت. ما در مورد فرم خانواده مسئله نداریم، ولی در مورد محتوایی که این میسازه مسئله داریم. اما نکته سومی که میخوام بگم و اون مهمه اینه که یه فرمی وجود داره، یه محتوایی توش ایجاد میشه، بعد این محتوا مدام تغییر میکنه بر مبنای خواستهای این فرم، بعد در نهایت خودش به چیزی بزرگتر از محتوا و فرم درونش بدل میشه. حالا بیاید این اپلای بکنیم رو ادبیات معاصر. لحظه‌ای که ادبیات معاصر ما داره شعر نو تأسیس میکنه، حالا هر چی هم میگن که آی نیما مثلا ادامه منطقی شعر کلاسیک بوده، مثلا همین حرفایی که زده میشه، مثلا مهم کوتاه و بلند شدن قافیه ها نبوده در شعر نیما، اما نیما داره یه فرمی رو ممکن میکنه که خود این فرم محتوایی رو امکان پذیر میکنه که این محتوا دیگه الهی نیست. یعنی دیگه الهیاتی نیست. شما به فرم غزل نگاه کنید، یک چیز داره، دو تا مصرع دقیقا با یه توازنی کنار هم قرار گرفتن، بینشون مثل یه برزخی یک خط، یک اسپیس بزرگی وجود داره. گویی تو وقتی هر مصرع رو که میخونی در یک برزخ، در یک سکوت، در یک دم، در یک آن میستی و به مصرع بعدی میری. بعد کلی قرطیگری های ادبی شکل میگیره که این مصرع با اون مصرع فرق کنه، این مصرع با مصرع پایینی فلان داشت بشه. میدونی میخوام بگم، من یه زمانی مثلا باز خودم این فکر رو میکردم، 5-6 سال پیش، اینجا اولین باره میگم، گاهی اوقات با خودم فکر میکردم مثلا گویی در شعر کلاسیک ما این مصرع این دنیاست و اون میان برزخ و اون مصرع آن دنیا. خب، یعنی انگار که مثلا یه شکلی اینجا هست که عبور ما رو از این لوکیشن به آن لوکیشن ممکن میکنه. خب، ولی الان نمیخوام روی این، مثلا یه تأمل دیگه. خب، اما فرم شعر نو فارسی چیه؟ یه لحظه داره اتفاق میفته که داریم ازش صحبت میکنیم که شعر کلاسیک ما یه نقصی داشت. اینو من نمیگم، دارم حرفای اونایی که این لحظه رو برجسته کردن. میگه شعر کلاسیک ما یک نقصی داشت که از منظر عمودی شعر با هم هماهنگ نبود، اصلا این منظرش افقی بود، یعنی این بیت با بیت پایینی هم. ولی شعر نو از منظر عمود داره خوبه. من خواهم بگم اون فرم اصلا نمیتونه به اندازه فرم شعر نو عمودی باشه، اصلا گویی هر کدام از این دو لط، یعنی لط این ور و لط اون ور، برای خودش داره از یه جهانی داره صحبت میکنه، مصحول هم به قول ایشون. خب اما شعر چیز، شعر نو فرمش اساسا یه فرم ایندیویژواله، نابرابره، یه جایی یکی کوتاه‌تره، یکی بلندتره، یکی درازتره، یکی چیزه مثلا پایین‌تره، یکی بالاتره. به نظر می‌رسه که سطرها دارن هر کدوم از نوعی فردیت صحبت می‌کنن و دارن یه ارگان و یک بدن رو، مثلا ماتریالیستی‌تر شده این فرم. اگه اون فرم یه به اون تعبیری که قبلش گفتم یه مقداری توی اون نظم کلاسیکش و اون میانه‌ای که بینش هست داره یک ماهیت کیهانی رو، یه نظم جهانی رو نشون میده، این اتفاقا داره تبدیل میشه به اون مجسمه معروف نوتردام که از هر کجا نگاهش میکنی از یه طرفی انگار داره میریزه، یعنی از این ور میدان نگاه میکنی احساس میکنی سرش داره میریزه، از اون ور دستش داره، ولی وقتی بهش نزدیک میشی میبینی این یکیه. و به قول دکتر علی شریعتی میگه انگار این لحظه اون لحظه‌ای که انسان مدرن رو داره توضیح میده، از دور انگار داره فرو میپاشه، ولی وقتی از نزدیک داری میری میبینی در تمام این پراکندگی‌هاش یه وحدتی موجوده. این فرم گویی از دور در حال فرو ریختنه، ولی در نزدیک گویی یه نظمی تمام این اجزای پراکنده رو داره به همدیگه متصل میکنه. و دیگه اصلا ما میایم توی شعر فرم‌هایی داریم که آقا تو مثلا پرویز اسلام‌پور بگه دیوانه با غروب، بعد غروب رو بذاریم بر زنگوله‌هاش بر گوش، بعد این زنگوله‌هاش بر گوش جوری از نظر تصویرش که مثلا ما به صورت مادی و ماتریالیستی می‌بینیم. چرا میگم روی این کلمه مادی دارم تکرار می‌کنم؟ می‌خوام شما رو ارجاع بدم به اون لحظه آغاز طبیعت، اون عینی شدن. گویی شکل شعر هم یک تمایلی برای عینی کردن این فضا رو، این ساختار رو داره. من میخوام این لحظه رو یه ذره پیوند بدم، بگم اگر، یعنی بذارید خطر بکنیم و این جمله رو بگیم، آره خطر کنیم و اینجور. من میخوام بگم اگر نهادی مثل مجلس یک فرم قدرتمندیه که خود به خود محتوای خودشو میسازه، و اگر بپذیریم شعر مهمترین رسانه ما لااقل تا همین مثلا 30-40-50 سال گذشته بوده و اصلا خرد ایرانی همواره به زبان شعر سخن گفته، به زبان شعر تفلسف کرده، آیا خود فرم شعر نو در سرنوشتش نوعی انقلاب کردن وجود نداره؟ حالا شما چه اون انقلاب رو ربطش بدید به یک انقلاب سیاسی که بشه انقلاب 57، چه اون انقلاب رو در این ببینید که این اصلا این فرم خود به خود داره میره به سمت یک سرنوشتی که محتوایی رو در درون خودش ممکن بکنه که اتفاقا ضد محتواش، یعنی بیاد برسه توی شعر دهه 70 و این فرم اجازه نده که در واقع این مثنوی فرمی بوده که مثل ارائه دادن یه لکچر بوده، مهمترین حرفا و آموزهای اخلاقی و فلان در قالب مثنوی ممکن می شده. خب میخوام بگم همواره سعی کردن شعر فارسی رو در رهگذر محتواهاش بررسی بکنن، اما من لااقل خیلی کم دیدم که شعر فارسی رو سرنوشتشو و ادامهشو در عینیت فرمش بررسی کنم. یعنی میخوام بگم اتفاقا اون متریالیتی که این شعر رو اجازه میده توش تحولاتی اتفاق افته، انقلاب بکنه، مثلا کمک بکنه به جریان انقلاب 57، خود این فرم انقلابی. ببینید مثلا بذارید یه مثال ساده تر بزنم. شما براتون پیش اومده که مثلا این موقع کت شلوار یا مثلا کت دامن یا مثلا لباس چیز بپوشید بعد برید یه مهمونی؟ فرم لباس محتوای شما رو تغییر داده. مثلا وقتی که نشستید مثلا سلام، مثلا یه مثلا فرم گفتاری دیگه باشه. اما مثلا شده مثلا من چون خیلی فرم لباس عوض میکنم این تجربه، مثلا یه کفش مثلا کوهنوردی خیلی چیز بشه، بعد یه کوله پشتی، بعد مثلا یه شلوار شیشی، بعد مثلا آستینا رو تا اینجا بالا بزنید. میخوام بگم که خود این فرم روی بدنمندی ما، روی محتوای کلامی ما در پوشش تغییر به وجود میاره. حالا شما در نظر بگیرید که یه نهاد مهمی مثل ادبیات بعد از مشروطه میتونست به فرمش دست نزنه و در محتواش تغییرات زیادی انجام ده، کما اینکه همین الانم غزل نویی ها همین کارو دارن میکنن. یعنی احساس کردم که دست به فرم نزنن محتوا کار خودشو میکنه، ولی واقعیت قضیه این بود که هیچ وقت شعر در ماهیت غزل نو نتوانست ساختار شکنی هایی رو ممکن بکنه که فرم چیز ممکن کرد. پس اگه در یه لباس این قضیه اینقدر مشهوده، واقعا میشه این خطر رو کرد. و برخلاف تمام توضیحاتی که سعی میکنن که هیچ جایگاهی برای ادبیات در شکل‌گیری انقلاب 57 قائل نباشن و نهایتا بگن شب‌های شعر گوته، خب که به نظرم مسخره این روایته، اتفاقا اون چیزی که شعر ما رو، چیز زبان ما رو بهش جسارت میده که بیاد توی شعرش بگه که من اگر برخیزم تو اگر برخیزی، همه برمیخیزن، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد. ببین این محتوا مال یه جسارتیه که ابتدا به امر فرم براش ما ممکن کرده. واقعا بعضی از این ابیات توی انقلاب 57 انسانها رو ذوب میکرد. یعنی واقعا احساس میکردن که توی اون لحظه اون عمل انقلابی محصول محتوایی بود که بدون این این متریالیتی، این فرم امکانش رو مهیا کرد. شما به حرفای همسایه هم مراجعه بکنید، من حرف پرتی نمیزنم، نیما توی حرفای همسایه جا به جا میگه که محتوای شعر نو با اون قالب با اون فرم ممکن نمیشه. یعنی وقتی میخواد بگی میخوام برسونم به دکلاماسیون، به طبیعت کلام، من نیاز به یه فرم مجزایی دارم. اگه تا اینجا نقطه نظری دارید بگید که من بعد دو سه جمله اضافه کنم و دیگه خیلی چیز نکنم.
این چیزی که
ببینید علت این سوال شما خیلی سوال بنیادین و خوبیه. این که چی میشه فرما تغییر میکنن؟ چون فرما سخت جانترین در واقع اشکال چیزن. بهزاد میگه رخداد و حرف درستیه. اینجا رخداد رو به معنای ایونت در انگلیسی به کار میبره. حالا من بهش اجازه میدم خودش در چیزش نه خودش اینو توضیح بده، ولی مثلا در خیلی از متفکرین این مسئله مثلا در نیچه هست، در بوردیو هست، فلان. رخداد یه لحظه‌ایه که هیچ منطقی نمیتونه اونو توضیح بده و ناگهان در یه لحظه‌ای مثل یه قده سرطانی که همه نظم‌های موجود به هم میزنه و ناگهان حادث میشه، رخداد هم حادث میشه. مثلا شما اگه برید تو نیچه میگه تاریخ هیچ منطقی، تاریخ کاملا میتونه به صورت حادثه‌ای اتفاق افتاد. ببین بازیگرای عرصه اجتماعی با همدیگه در نزاعن، ولی ناگهان یه چیزی از این وسط بیرون میاد که هیچ کدوم از اونا نیست و همه اونا هست. این همون چیزی که گفتم، خود فرم و محتوا به چیزی بدل میشه که بزرگتر از خودشه. خب ولی این موقعی که میخوایم اونو با رخداد توضیح بدیم، اما من میخوام توی لحظه خودم اونو توضیح بدم. اون لحظه اینه که بخوام بگم هر دیسکورسی برای اینکه بدل بشه به یه دیسکورس، برای اینکه بدل بشه به یه گفتمان، بت‌های دیسکورس سابق رو باید بشکنه و بت‌های خودش رو بسازه. شما جای بت بذارید. خب این دارندورف یه مقاله‌ای داره، توی اون مقاله‌اش میگه که اصل و اساس قرون وسطا الهیات، اصل و اساس دوره روشنگری فلسفه است، و میگه اصل و اساس دنیای جدید جامعه شناسی. یعنی میخواد تو اون مقاله یه چیزی رو توضیح بده. میگه وقتی یه دیسکورس عظیمی مثل قرون وسطا تغییر میکنه، میرسه به دوره روشنگری، وقتی میخواد دوره روشنگری تغییر بکنه و برسه به دوره انقلاب‌های صنعتی، دیگه الهیات نمیتونه، فرم‌های الهیات شامل کلیسا، مسجد، نمیدونم دیر فلا اینا نمیتونه اونو توضیح بده. یه نظم دیگه ای میخواد، در نتیجه علوم اجتماعی رو متعارف، علوم اجتماعی دانشگاه رو میسازه، فرم‌هاشو میگه، مثلا شکل مقالات علمی رو میسازه و میگه اینا دو روی سکن. من میخوام بگم فرم‌ها دیر تغییر میکنن، ولی فرم‌ها عموما با دیسکورس‌ها میان و با دیسکورس‌ها هم میرن. یعنی یک لحظه‌ایه که اصلا بذار اینطوری بگم، خیلیش واضح، هیچ گفتمانی نمیتونه با شکل‌های سابقش زنده، نمیتونه با فرم‌های سابقش زنده. مثلا دموکراسی نمیتونه با فرم‌هایی که مثلا جهان باستان رو با دیرها و مسجدهاش ممکن کرد ممکن بشه. برای همین اینایی که میگم مثلا ما برگشتیم 700 سال پیش دموکراسی وجود داشت، این دموکراسی توی اون فرم‌ها اصلا وجود ندارن که اون دموکراسی، یعنی اگه قائل باشیم بر متغیر فرم، اون موقع خیلی ها که میخوان رد بکنن این که آقا مثلا میگن ما در دوره کوروش بزرگ دموکراسی داشتیم و فلان، میگه بابا اصلا تو فرم اون محتوا رو نداشتی، این فرمه که اون محتوا رو تولید میکنه. حالا این که فرما تغییر میکنن، جوابش از نظر من، اگه رخ من رخدادی جواب نمیدم، میخوام بگم یه دیسکورسی تو مشروطه داره شکل میگیره که اول باید اصلا آدمای مثل فروغی، داور و اینا رو رضا شاه برای چی آورد؟ همه داشتن فرم میساختن، مثلا دادگستری ساخته میشد به جای نهاد سابق شهر، دانشکده حقوق داشت شکل میگرفت، نمیدونم قانونهای مدنی داشتن شکل میگردن. رضا شاه در واقع یه فرمی رو ساخت، حالا در شکلهای خیلی نشان شناسانش میگم، مثلا وقتی شما مثلا فرمی به نام قطار رو داری، اصلا نوع جدیدی از انسان میگه، مثلا کلان شهر خودش یه فرم دیگه. دیدید مثلا بعضی میگن نمیدونم چرا اینایی که میرن تهران همه عوض میشن، خب مثلا رفتاراشون تغییر میکنه و فلان. واقعا محتوای این آدم در رفتن با تهران، یعنی به واسطه در تهران بودن تغییر کرده؟ نه، کلان شهر نوعی فرم رو ممکن میکنه که اون فرم نوعی محتوا رو به وجود میاره که اون محتوا در فرم دیگه کار نمیکنه، یعنی در فرم یه روستا، یعنی روستا که مبتنی بر روابط همسایگی.
حالا جالبی که طبیعی رفت هم که برمان که برمانی شده هست وقتی داره درمان کنه بخار سر اصلا همین فرم ها و این ها یه از ترجیب یک در نگرده یه جمعه رو از خوبون عقل کنه، یه اولی نتیجه یا مهمترین نتیجه اولی نتیجه یک انقلاب سیاسی، یک انقلاب هسته و خیلی به این تحقیل این چرا باید میگه ما مشکلتر
به من به سندلیتی هم دادی نداشت.
نه اصلا این حرف دقیقا توی چیز هم نمیسته جده دو از نبات رو نمیسته تو مواجهه که تغییر افت و بهار رو هم میکنم
اصلا مواجهه غیره تغییر رفعت و بهار دعواشون سر چیه؟ سر فرم. یعنی بهار فکر میکنه که میتونه محتوای جدید رو در فرم قدیم بریزه تو دانشکده، تغییر رفعت میگه آقا بی خیال این قضیه، محتوای جدید در فرم جدید ممکن میشه. و به تعبیری هم بعدها نشون داده میشه که حق با تغییر رفعت بوده، یعنی اون فرم ظرفیت تحمل اون محتوا رو. حالا آقای محمد تقی بهار میومد در مورد هواپیما یه شعر ازش پیدا کردم در مورد سیگار، در مورد سیگار در قالب یک قصیده شعر میگه، خب اما این فرم و محتوا رو نمایندگی نمیکنه. نه میخوام بگم اون فرم در اصلا ماهیتش یه جوری توش یه نوع الهیات در خمیرش، یعنی نمیشه ببری تو مثلا قصیده حرف از سیگار بزنی. خب اون اندیشه اتفاق، ولی همون وقتی میاد توی شعر مدرن و در مورد سیگار حرف زده میشه خیلی طبیعی جدید.
شما ببینید
یه جمله در مورد انقلاب ها وجود داره، میگن انقلاب ها پیش اصلا در لحظه انقلاب تمام فرما رو به اندازه کافی تغییر دادن. یعنی اساسا انقلاب خودش یه فرم بزرگه. یعنی چی میخوام بگم؟ وقتی خودش یه فرم بزرگه زمان میبره که بیاد دوباره تغییرات فرمی ایجاد بکنه. اما حرفم رو تموم بکنم، این بحثی که حالا این جلسه یه ذره نامنظمم بود، و اونم این که حالا اگه بیایم روی جایگاه منتقد ادبی بیستیم، خود جریان نقد ادبی یه نوع فرمی بود، یعنی ما یه فرمی بود که تا پیش از اون نداشتیم. براهنی یه کتابی داره به نام رویای بیدار، مقاله اولش رو حالا توصیه میکنم بخونیم، من همین اخیراً دوباره برای سه بار خوندم، در حدود مثلا 80 تا 100 صفحه مقاله است در مورد فرم مقاله. بعد اونجا براهنی که به نظر میکرد بهترین کارهای براهنی هم هست، در مورد این صحبت میکنه که از لوکاچ مدد میگیره که بگه فرم مقاله خودش یه اثر زیبایی شناسان است. یعنی تو دهه 70 داره تلاش میکنه نقد ادبی رو از توفیلیه ادبیات، کسی که میخواد ادبیات رو توضیح بده، خودش بدل بکنه به فرمی از آفریدن. میگه اصلا خود مقاله، فرم مقاله یک ماهیت زیبایی شناسانه داره و سعی میکنه نشون بده این خودش برای خودش قالب و چیز داره. حالا نمیخوام روی مقاله فراهنی مکس بکنم، ولی میخوام بگم اگه این مقاله رو یک کمی جدی بگیریم، یه فرمی توی نقد ادبی ما شکل میگیره که این فرم خود به خود گونه ای از محتوا رو در درون خودش ممکن میکنه. مثلا ما در دوره صفوی هم داشتیم که نقد بر شعر می نوشتن آدم های مثل علی خان و آرزو و نمیدونم کی، اما مسئله سر اینه که یک سری از سخنان و یک سری از نظمها و اون مفاهیم برساختی تاریخی در قالب مقاله ممکن شد. یعنی اگه برگردم به حرف جلسه قبل و اول جلسه، این که گفتم خود نقد ادبی در ایران سفارش تولید ادبیات می‌داده، این سفارش نه اینکه به خواست منتقد بوده، این سفارش در درون قالبی که داشت شعر رو توضیح می‌داد، داستان رو توضیح می‌داد، این قالب اینو بود. اصلا این قالب یه شخصیت رو به وجود آورد به نام منتقد. ما یعنی یک نوع سوژه‌ای ممکن شد که تخصصش این بود که به یه قالبی مجهزه به نام قالب نقد نویسی و میتونه توی این قالب نقد نویسی یه سری سخنانی رو بزنه که نمیتونه توش بزنه، در حالی که شما رو ارجاع تاریخی میدن. ما در ادوار مختلف تاریخمون برای بی اهمیت ترین چیزا با شعر با هم دیگه سخن میکنیم، خواستیم جنگ کنیم شعر میکنیم، میخواستم مثلا آشپزی نوع غذاها رو نام ببرن شعر میگفتن، میخواستن در مورد لباسها حرف بزنن. اسم کتابش هم چیه تو دوره صفوی های دکتر؟
دیوان البته
قاری یزدی. خب اون چی بود؟ یعنی شعر فرمی بود که میتونست حتی در مورد البسته توضیح بده. اما اینجا یه تقسیم وظیفه شکل میگه، میگه ببین تو دیگه وظیفه نداری در مورد البسه، در مورد قضا، در مورد نمیدونم اصول اخلاقی، نمیدونم در مورد شعر خوب چیست، داستان خوب چیست. مثلا قبلا میمون که بود یهو وسط یک روایتی یه چیزی بنویسه در مورد اینکه آقا شعر خوب چگونه شعریست، در اینه که داره مثلا مثنوی میمیسه. خب در واقع فرم مقاله یک نوع سلسله مراتب، نوعی تقسیم وظایف رو مهیا کرد که این تقسیم وظایف یه شخصیتی رو ساخت به نام منتقد و یه شخصیتی رو ساخت به نام شاعر. یه سری وظایف وظیفه شاعر بود و یه سری وظیفه وظیفه منتقد. یه چیزی بحثی داریم توی جامعه شناسی نقش ها، میگم توی جامعه شما هر نقشی رو که پذیرفتید یه سری انتظارات هم براش وجود داره. مثلا من تا زمانی که پدر نشدم نقش پدری رو به عهده نگرفتم، انتظارات پدری هم از من توی جامعه به وجود نمیاد، اما به محض اینکه پدر شدم یه سری انتظاراتی رو جامعه بر نقش من تحمیل میکنه. همه ما هم داریم توی جامعه نقش‌های مختلف بازی میکنیم. مثلا اینجا من معلمم، مثلا جای دیگه ممکنه مثلا یه همکلاسی باشه. نقش منتقد که از طریق فرم مقاله ممکن شد یک سری انتظاراتی رو برای منتقد ساخت که جامعه انتظار داشت این منتقد باید به عهده بگیره و یک سری انتظارات برای شعر. برای همین نوعی نظمی از مفاهیم شکل گرفت که دیگه من نمیتونستم یک شعر بگم در نقد داستان بهزاد ناظم‌پور، چون همه شما من میخندید، چون تقسیم وظایف توسط اون فرم شکل گرفته. خب خیلی نکته مهمیه، یعنی اصلا نباید دست کم بره. خب من همینجا بحثم رو به پایان میبرم، ولی فکر میکنم مشتم رو تقریبا باز کردم برای جلسه ای که نوشته بودم که در مورد فروشگاه گرزین و مرغ محمدی. یکی از سرفصلامون